رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر است. 60 دقیقه از مجموعه 90 دقیقه برنامه صبحانه با خبر مثل برق و باد گذشت. ساعت 8 بامداد روز سه‌شنبه 26 روز پاییزی سال 1390 خورشیدی است. صبح همگی شما عزیزان بخیر. در این بخشم گزارش های شنیدنی براتون تدارک دیدیم. در کنار خبرهای استان ها یک ترانه فوق العاده زیبا، اما نخست مشروع خبرها از آقای سردبیر برنامه بامدادی مرتضى میردامادی.
صبح شما بخیر شنونده گرامی. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که ایران در کمیته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به خاطر رعایت نکردن حقوق زنان و ارائه ندادن آمار اعدام‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، کارشناسان در این کمیته همچنین از ایران به خاطر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، صدور زیاد احکام اعدام برای جرائمی که در قوانین بین‌المللی جدی به حساب نمی‌آیند و همچنین سرکوبی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش انتقاد کردند. یک کارشناس رومانیایی در مورد وقایع دو سال پیش گفت باید تحقیقاتی صورت گیرد تا مشخص شود که پس از این وقایع چه اتفاقی افتاد، شمار قربانیان چه تعداد بود و مسئولان این رویدادها چه کسانی هستند. قرار است که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه به این موضوعات پاسخ دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت ماجرای متهم کردن ایران به توطئه برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن ساخته آمریکاست تا بین تهران و ریاض اختلاف بیاندازد. محمود احمدی نژاد که در یک مصاحبه اختصاصی با این شبکه تلویزیونی سخن میگفت افزود دولت آمریکا به شدت در اشتباه است و میخواهد با این اتهام توجه مردم را از مشکلات اقتصادی منحرف کند. هفته گذشته مقامات قضایی ایالات متحده برخی از عناصر جمهوری اسلامی را به مشارکت در طرح توطئه توسط دو ایرانی برای کشتن سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم کردند. با وجودی که داستان کل آمریکا با ارائه مدارکی به نقش این دو ایرانی اطمینان دارد، اما محمود احمدی نژاد گفت تهران قصد تحقیق درباره عاملان این توطئه را ندارد. در همین حال پیشتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود ایران درباره نقش این افراد تحقیق خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه تایید حکم پرونده جعفر پناهی فیلمساز ایرانی در دادگاه تجدید نظر را محکوم کرد و گفت که این کار نوعی حرکت و حکم با انگیزه های سیاسی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی افزود که وزارت خارجه آلمان از ایران خواسته فوراً حکم جعفر پناهی را لغو و حقوق انسانی این هنرمند را رعایت کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت جای شرمساری است که یک هنرمند مستقل این طور با حکم زندان و ممنوعیت از کار مواجه می شود. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 6 سال حبس تعزیری و 20 سال ممنوعیت کاری جعفر پناهی را تایید کرده و حکم محمد رسولوف را از 6 سال به 1 سال حبس کاهش داده است. و خبر آخران که خبرگزاری فارس گزارش داد که مردم از اوراق مشارکت در 6 ماه نخست سال جاری استقبال نکردند. به نوشته این خبرگزاری از 6000 میلیارد ریال اوراق مشارکت که در 6 ماه نخست سال جاری عرضه شده تنها 403 میلیارد ریال به فروش رفته است. خبرگزاری فارس منطبق نبودن نرخ سود اوراق مشارکت با واقعیت‌های اقتصاد ایران را دلیل جذاب نبودن اوراق عرضه برای مردم دانسته و نوشته این مسئله اوراق مشارکت را فاقد توجیه اقتصادی کرده است.
با سپاس از مرتضى میردامادی. و اما فراز و فرود شاخص‌ها در بازارهای جهانی سهام امری طبیعی است، اما وقتی این شاخص‌ها با سیاست پیوند می‌خورند و پای دولت‌ها و قدرت‌های سیاسی به تالارهای بورس باز می‌شود، دیگر افت‌ها و رشد‌های شاخص بورس تنها در حیطه بورس تحلیل نمی‌شود. و دو روز است که بورس تهران با افت معنادار شاخصها روبروست. همکارم آرش حسنی ها گزارشی دارد از روزگار تالار شیشه سهام تهران.
سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در برابر دوربین‌های تلویزیونی همچون دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، اتهامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی را رد کرد و آن را فرار به جلوی آمریکایی‌ها خواند.
ما فکر می‌کنیم یک علامت والی نیست از اون احتضار ابرقدرتی آمریکا و امروز یک شاهد حرکت جدی هستیم در سراسر دنیا تحت عنوان شعار 99% که به مقابله با این حرکت برخواستن. فرار به جلوی آمریکا نباید مانع از تعقیب آمریکا بشه.
این به گفته سعید جلیلی فرار به جلو، در حالی که هنوز به یک اتهام اثبات شده علیه جمهوری اسلامی تبدیل نشده، اما اخبار و گزارش‌های پیرامون آن در تالار شیشه‌ای بورس تهران کار خود را کرده است. روز یکشنبه روز غم‌انگیزی برای سهامداران ایرانی بود. یک روز کاری با بیش از 370 واحد افت شاخص کل برای آنها که سرمایه خود را در بورس سرمایه گذاری کردند اتفاق کمی نیست. این افت محسوس را کارشناسان بورس تهران نخستین ریزش بورس در نیمه دوم امسال و هفتمین موج افت بزرگ بورس ایران از ابتدای امسال تا کنون نامگذاری کردند. روز یکشنبه ده ها صف فروش سهام در بازار تشکیل شده بود که در روز دوشنبه با هیجان و تعداد کمتری دنبال شد. اگرچه میزان افت شاخص در روز دوشنبه به یک سوم روز یکشنبه کاهش یافت، اما شاخص کل بورس ایران در پایان روز کاری دوشنبه همچنان از افت بیش از 130 واحدی شاخص خبر می‌داد. سهیلا مصطفی، کارشناس روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، در گزارش روزانه خود در تلویزیون دولتی ایران اوضاع و احوال روز دوشنبه بورس را چنین توصیف کرد:
شاخص کل بورس امروز 131 واحد کاهش داشت. بانک پاسارگاد با 33 واحد تأثیر منفی و به ترتیب ملی صنایع مثل ایران، بانک صادرات ایران، فولاد مبارکه اصفهان، ایران ترانسفو و مخابرات ایران دارای بیشترین تأثیرات منفی بر شاخص‌های امروز بورس بودند.
بورس بازان حرفه‌ای ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر این باورند که بازار پس از گذراندن شوک‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی و همچنین هضم آثار منفی انتشار خبر پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی با حمایت‌های دولتی خود را باز می‌یابد و برمی‌گردد. اما تا آن زمان این بورس بازان غیر حرفه‌ای هستند که با نگرانی جهت تغییر قیمت سهام را نظاره می‌کنند. بالا گرفتن شایعه افزایش نرخ سود بانکی در جلسه آینده شورای پول و اعتبار نیز در بازار سهام ایران تحلیل‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد، قیمت سهام گروه بانکداری در بورس افزایش می‌یابد که می‌تواند در مجموع به افزایش شاخص کل بورس سهام ایران کمک کند. اما همزمان این تصمیم میتواند منجر به خروج بخشی از سرمایه های خرد از بورس و تهنشین شدن آنها در بانک ها شود. در میان این فراز و فرودها نباید از یاد برد که کارشناسان اقتصادی مدت هاست که به شاخص های بورس ایران به عنوان دماسنج واقعی اقتصاد ایران نگاه نمی کنند. حاکمیت نگاه سیاسی به شاخص‌های بورس و نقش پررنگ بازارسازهای وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادی باعث شده تا کارشناسان نسبت به تغییرات شاخص‌های بورس با دیده تردید بنگرند. سند و نشانه این کارشناسان افزایش کم سابقه شاخص کل بورس درست در روزهایی بود که چالش اصلی اقتصاد ایران تعیین نرخ رشد اقتصادی 0 یا 0.5% برای کل اقتصاد ایران بود که به طور طبیعی بورس باید تابعی از آن باشد و نبود.
آرش حسنی ها گزارش می دن. وقتی اجازه تحصیل دانشگاهی به شما داده نشه صرفا به خاطر اینکه آیین دیگری دارید، این ممکنه که سبب بشه که واکنش های مختلفی از خودتون نشون بدین. توی ایران شماری از جوانان بهایی که از حق تحصیل دانشگاهی محروم شدن با تشکیل گروه های موسیقی زیرزمینی بدون فاش کردن اسمشون تلاش میکنن تا پیامشون رو منتقل کنن. نادر صدیقی، همکار ما در آمریکا، درباره این گروه‌های هنری مخفی در ایران گزارشی تهیه کرده.
محرومیت جوانان ایرانی بهائی مذهب از آموزش عالی در ایران خبر تازه‌ای نیست. خانواده‌های بهائی در ایران برای آموزش دانشگاهی فرزندانشان تا کنون ابتکارهای چندی به کار برده اند، ولی هر بار با واکنش شدید دولتیان افراطی روبرو شده اند و عده‌ای از آنها نیز به زندان افتاده اند. اینک جوانان بهایی که از بسیاری از حقوق جهان شمول خود در ایران محرومند، به تشکیل گروه‌های موسیقی زیرزمینی و ساختن ترانه‌هایی پرداختند که اشعارشان بسیار گویا و آهنگ‌هاشان بسیار دلنشینند. خانم لادن دوراندیش، مشاور مطبوعاتی جامعه بهائیان در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا اطلاعات مختصری درباره این گروه ها می دهد.
گروه ستاره های پنهان، اینها یک چند جوان بودند و به موسیقی خیلی علاقه‌مند و آهنگ‌های مختلفی ساختن و این یک آهنگ رو به خصوص خواستن که ایرانیا بشنون، بخاطر که این آهنگ برای به اسم ایران ما هست و این واقعا اون عشق و علاقه شون و اون افتخاری که ایرانی هستن و میخوان به دنیا بشناسن.
ایران من، ایران تو، ایران ما، ایرانیان، نامش بود آرام جان، ایران ما، ایرانیان.
زیبایی این آهنگ از دو طرف دیگه از این جهت است که یکی این آهنگ شعر یکی از اشخاصی که در زندان هست نوشته و این بچه های جوان این شعر گرفتن و آهنگش کردن. گروه دوم که هزار آوا اسمشون هست، اینا باز ادعای هستن هم به گروه جوان با هم همکاری میکنن و آهنگای مختلفی رو ساختن و این دو آهنگی که اینجا وجود داره یکی هست به اسم تونیز انسانی.
مراز خیش مترسا، مراز خیش مترسا، تو نیز انسانی، تو نیز انسانی.
زیبایی این آهنگ اینه که کسی که این شعر گفته داره با زندانبان خودش صحبت میکنه و به اون میگه تو هم انسانی، من و تو هر دو انسانیم، چرا این رفتار داری با ما میکنی؟ آهنگ بعدیش هست که وقت است. این آهنگ برای دانشجویان ایرانی و مسائلی که دانشجویان ایرانی در ایران دارن و به خصوص این مسئله جدیدی که برای این مؤسسه آموزش بهایان پیش اومد و عده‌ای را گرفتن و در زندان هستن، این شعر ساخته شده و واقعا این آهنگا و ترانه‌هایی که ساخته شده هدیه‌ای هستش که این جوان‌ها می‌خوان مردم ایران و ایرانیان دنیا بدن.
وقت سکوت مرد در هم شکن، بیداد تو را بلند فریاد کنی.
با توجه به خطرهایی که برای بسیاری از جوانها و به ویژه جوانان بهایی در ایران وجود دارد، در پایان گفتگوی کوتاه از خانم لادن دوراندیش چگونگی انتشار و پخش کارهای این دو گروه هنری و پیامهای این جوانها را جویا می شود.
واقعا درد دله اون که میگه وقت هست، داره میگه واقعا ما دانشجوها باید اون حق خودمون داشته باشیم، مثلا حقوق بشریه. تا الان آهنگای دیگه ای که ساخته شده به نوع مختلفی بعضی از دوستانشون توی یوتیوب گذاشتن، پخش کردن، گذاشتن تو فیسبوکشون و هیچ وقت به صورت این پخش عمومی در رادیوهای مختلفی پخش بشه یا تلویزیونهای اون به اون صورت نبوده و یه عده هم اومدن به صورت زیری گوش کردن و واقعا این حالتی که من الان دارم با شما صحبت میکنم صفحه اول بوده.
ما هم چو تو انسانیم و هم وطنیم، ما هم چو تو انسانیم و هم وطنیم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر. و نوبت میرسه به یکی از شاهکارهای برایان آدامز. برایان آدامز خواننده‌ای که ترانه‌های بسیاری خونده، اما این یکی به ویژه بسیار زیباست. Have you really loved a woman؟ آیا واقعا یک زن رو دوست داشتی؟ بشنویم با هم.
Really love a woman, to understand her you gotta know her deep inside, hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, love, woman. When you love
بگو راستی راستی واقعا هیچ وقت زنی را دوست داشتی؟ یکی از زیباترین آهنگای برایان آدامز را میشنوید. صبح بخیر میگیم به شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، خبرهای استانی مد نظره، مهمترین خبر استانی چه هست؟
یکی از رویدادهای مهم استانی انتقاد امام جمعه بندر لنگه هست به مصادره اموال اهل سنت در این شهر. آقای محمد جواد رکنی امام جمعه بندر لنگه اعلام کرده که یک گروهی تحت عنوان ستاد فرمان امام خمینی در بندر لنگه مستقر شدن و مشغول مصادره اموال شهروندان سنی در این منطقه هستند. ایشون گفته من هیچ اطلاعی ندارم که این گروه از طرف چه کسی اعزام شده و چه مأموریتی داره، ولی اون چیزی که مشاهده کردیم این هست که اموال و املاک اهل تسنن رو در این شهر مصادره میکنن. و البته ایشون اعتراض کرده به این روند و گفته که ظاهرا قانون کشور در این منطقه اجرا نمیشه.
معاون استاندار آذربایجان شرقی صحبتی کرده درباره این که تنها 2000 کیلومتر مربع از دریاچه ارومیه باقی مونده. آیا این در رسانه ها بازتابی داشته؟
بله، محمد اشرف‌نیا که معاون استاندار آذربایجان شرقی هست به نوشته رسانه های این استان در اظهار نظری گفته که از حدود 5200 کیلومتر مربع دریاچه ارومیه در حال حاضر فقط حدود 2000 کیلومتر مربع باقی مونده و بیش از 3000 کیلومتر پسروی داشته این دریاچه. ایشون در این حال گفته که تمام پروژه های سد سازی در اطراف دریاچه ارومیه در حال حاضر متوقف شده، اگرچه ایشون انکار کرده تأثیر سدسازی رو در خوش شدن دریاچه ارومیه و ادعا کرده که شمار بسیار زیاد چاهای غیر مجاز در این منطقه آب رو از سفره زیرزمینی جذب میکنه و مانع از ادامه حیات دریاچه ارومیه میشه.
و رئیس کل دادگستری اصفهان از تشکیل 122 پرونده توهین به مقامات برای شهروندان اصفهانی خبر داده. به این چگونه پرداخته شده؟
اظهارات آقای غلامرضا انصاری که رئیس دادگستری استان اصفهان هست بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های این استان و همچنین رسانه‌های کشوری داشته. ایشون اعلام کرده که در دو ماه تیر و مرداد سال جاری بیش از 6000 پرونده برای شهروندان اصفهانی به اتهام توهین به مقامات کشور تشکیل شده که از این میان 122 پرونده خیلی جدی‌تر بوده و گفته که این 122 پرونده مختص کسانی هست که به مقامات حکومتی توهین کردن یا تهمت زدن و قوه قضاییه مشغول رسیدگی به اتهامات این افراد هست. ایشون اتهاماتی رو که اعلام کرده تحت عنوان توهین به مقامات پیشتر در رسانه‌های مکتوب یا رسانه‌های مثل سایت‌های اینترنتی پیگیری می‌شد، اما به نظر می‌رسه که مقامات قضایی در استان اصفهان تصمیم گرفتن که شهروندان رو زمانی که توهین بکنن به مقامات کشور، چه در اماکن عمومی و چه خصوصی، مورد تعقیب و پیگرد قرار بدن.
و یکی از مسئولان منطقه آزاد اروند هم در خوزستان بازداشت شده.
در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مدیر عامل منطقه آزاد اروند که پیشتر ایشون بازداشت شده بود، یکی دیگر از مقامات این منطقه آزاد اروند بازداشت شده. اسم ایشون اعلام نشده، اما اعلام شده که ایشون قبلا سابقه فرمانداری داشته و یکی از مسئولان منطقه آزاد اروند هست. آقای علی افخر پرهیزگار، مدیر عامل منطقه آزاد اروند و از نزدیکان به دولت آقای احمدی نژاد که از تیر ماه گذشته در بازداشت به سر میبره، تخلفات گسترده‌ای ظاهرا در این منطقه انجام داده که به نوشته رسانه‌های استان خوزستان یکی از این تخلفات این هست که 13.6 میلیارد تومان از بودجه این منطقه رو بدون در نظر گرفتن قوانین و ضوابط در اختیار افراد، آشنایان و دوستان خودش قرار داده تحت عنوان کمک به مناطق همجوار.
با سپاس از شما آقای رفیع‌زاده و تا فردا، خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما، روز خوبی برای شما و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
و نوبت میرسه به قطعه بامدادی از توماج تاهباز.
ادامه پخش جوایز ویژه حکومت ایران برای هنرمندای ایرانی ادامه داره و ظاهراً هم مقامات مختلف قصد دارن از همدیگه برای دادن این جایزه ها سبقت بگیرن. خانم مرضیه وفامهر که چند تا ضربه شلاق جایزه گرفتن، به اضافه اون جایزه زندان آقای جعفر پناهی هم که همین دیروز پریروز یا پس پریروز تایید شد. یعنی قول دادن که حتماً ایشون 6 سال حبس رو میگیرن. البته اخیراً قوه قضاییه یه جایزه بسیار ویژه هم برای هنرمندای ایرانی در نظر گرفته که اسمش هست ممنوعیت کاری. یعنی مثلا شما اگه مجسمه ساز هستین و جایزه ممنوعیت کاری رو از قوه قضاییه میگیرین، دیگه حق ندارین به هیچ روش و دلیل و خلاصه چه میدونم انگیزه‌ای هر گونه مجسمه و تندیسی بسازین. مثلا یهو هوس میکنین که با خمیر مجسمه درست کنین، یا دلتون میخواد یه تیکه چوب بردارین بتراشین، یا اصلا با همین چوب کبریت که دستتون هست میشه میخواین یه شکلی ازش درست کنین، یا اصلا چرا راه دور میرم. حالا اونقدر چیزای مختلف هست که شبیه مجسمه و تندیسه که شما اگه جایزه ممنوعیت کاری گرفتین و کارتون هم مجسمه سازیه، به طور کلی باید از زندگی صرف نظر کنین. حالا فکر کنین شما نقاش یا خطاط باشین، در این صورت کلن هر گونه نوشتن و کشیدن و رنگ کردن حکمتون رو چه بسا سنگین‌تر هم میکنه. خلاصه بشتابی تا دیر نشده. ظاهراً آقایون افسار اسب تخیل رو ول کردن که بتازه در این بیابون خشک و برهوت هر جا که دلش خواست به سلامتی. میگه همون جوری که هستی بیا، همون جوری که بودی، همون جوری که من میخوام، مثل یه دوست، مثل یه دشمن قدیمی. عجله کن، عجله نکن، انتخاب با خودته، مثل یه خاطره قدیمی. همون جوری که هستی بیا. کام از یوار از نیروانا. Johnson.
عزیزان، این صبحانه با خبر رو هم به پایان میبریم، با این امید و آرزو که روزی خوب در انتظارتون باشه، با این امید و آرزو که ما هم سهمی در پربارتر کردن روزتون داشته باشیم، و باز هم با این امید و آرزو که در تمامی ساعت بیداری در کنار ما رادیو فردا باشید، چرا که رادیو فردا در تمامی ساعت شبانه روز با شما و برای شماست. اگر حرفی برای گفتن به ما، دیگر شنوندگان و حتی مقامات دارید، این رادیو پژواک صدای شما هم هست. از پیام‌های محبت آمیزتون سپاسگزاریم که قوت قلبه، اما از انتقاد دریغ نکنید که انتقادات شما چراغ راهی خواهد بود برای ما و در کار ما. دیدگاهاتون رو با دستگاه‌های پیامگیر ما در میون بگذارید که شماره های اون عبارت هستند از 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، و پس از اون 22 11 24 113 و 114. وعده ما فردا صبح در صبحانه با خبری دیگر. خدا نگهدار یکایک که شما باد.